أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 13 هم که بحثش گذشت این بود که اگر کسی در اثر عذر موفق نشد به ادا یا قضای روزه بین دو تا ماه مبارک رمضان حکمش چیست؟ اما مسئله 14 هم محور اصلیش این است که اگر کسی موفق نشده است به ادا یا قضا بدون عذر، یعنی ماه مبارک رمضان بدون عذر موفق به روزی گرفتن نشد، بعد هم قضا را به جا نیاورد تا ماه مبارک رمضان بعدی، در این که قضا ساقط نیست باید قضا به جا بیاورد حرفی نیست، و در این که بعضی از صور گذشته از قضا کفاره لازم است اونم حرفی درش نیست، و منظور از این کفاره همون کفاره مد است که یک چارک باشد، وگرنه اون کفاره افطار خارج از بحث است. یعنی اگر کسی متعمدن ماه مبارک رمضان روزه نگرفت و تا ماه مبارک رمضان بعدی هم قضا به جا نیاورد، سه امر بر او واجب است: یکی قضا، یکی کفاره افطار، یکی هم کفاره تأخیر. ولی در بعضی از صور محل بحث است و این است که در ماه مبارک رمضان عمدن روزه نگرفت، البته قضا واجب است و کفاره افطار واجب است و کفاره افطار فصل خاص خود را داشت و فعلا خارج از بحث است. عمده کفاره تأخیر است، کفاره است که روز یک چارک باید پردازد. اگر تا ماه مبارک رمضان بعدی موفق به قضا نشد، این سه صورت داشت، سه فر داشت: یه وقت از عازم بر ترک است، یه وقت متسامح در تصمیم بر فعل یا ترک است، یه وقت عازم بر فعل است میگوید من حتما باید قضا به جا بیاورم و مصمم بر قضاست، منتها تأخیر انداخت که فعلا برام دشوار است، بعدن که مثلا روزها کوتاه‌تر شد یا هوا خنک‌تر شد من قضا به جا میآورم. در سه وقت قضا به جا نیاورد، در زیغ وقت هم معذور شد، بیمار شد یا مسافر شد، بالاخره بین دو تا رمضان موافق به قضا نشد. آیا اینجا گذشته از قضا کفاره هم هست یا نه؟ در این قسم بود که صاحب عرب رزوان لعله فهمود به این که شاید غذات به تنهایی کفایت بکند و فدیه واجب نباشد و دیگران احتیاط میکنند. اقوال در مسئله همونطوری که ملاحظه فرمودید تقریبا دوتاست. قول معروف این است که هم غذا واجب است هم کفاره، کفاره یعنی کفاره مد. مرحوم ابن ادریس مخالف با فدیه است و میگوید فقط قضا واجب است، و سخن مرحوم ابن ادریس هم این است که کسی قائل به وجوب جمع بین قضا و فدیه نشد مگر شیخ مفید و شیخ طوسی و کسانی که مقلدان و پیروان کتب این دو بزرگوارن، و سند اونها هم روایات آحاد است که ما گفتیم اند اهل البیت خبر واحد حجت نیست. وقتی خبر حجت نبود نوبت به اصل عملی میرسد، اصل عملی هم فتوا و براءت میدهد که امر دائر بشود بین اینکه آیا قضا و کفاره هر دو واجب است یا خصوص قضا، چون اقل و اکثر استقلالی است، یقینا براءت در اون اکثر جاری است، به فدیه با نفی براءت منتفی، با اصل براءت منتفی می شود، فقط قضا واجب است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود این چنین نیست. اولا این که گفتید شیخ مفید و شیخ طوسی فرمودن و مقلدان اینها و پیروان کتب اینها حرفای اینها را پیروی کردن، اینا یه آدم کوچیکی نیستن. مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی هم القیمان بالمذهب، اینا کارشناسان دینی هن، اینا پیشکسوتان دین هن، اینا در فهم اخبار برامدگران مقدم هن. البته این تعبیر خیلی تعبیر رسا و بلندیست که مرحوم صاحب جواهر در باره مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید دارد که اینا قیم مذهب هن. گذشت از این که ابن باوی پدر و پسر رضوان الله علیهما قبل از مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی فتوا به وجوب جمع بین قضا و فتیه دادند. تنها شیخ مفید و شیخ طوسی نفر بودن، اون دو تا بزرگوار که مقدمه بر این دو بزرگوار بودن، اونا هم فتوا به وجوب جمع بین قضا و فتیه دادند و گفتید منشأ فتوا اینها روایات است و روایات حجت نیست. اولا خبر واحد حجت است یک، و ثانیاً این از حد خبر واحد متعارف گذشت و اگر ما ادعای تواتر معنوی بکنیم شاید گزاف نباشد. روایات در مسئله جمع بین قضا و کفاره فراوان است. بنابراین سخن مرحوم ابن ادریس از این جهت ناسواب است. بین مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید و متأخر المتأخرین، مرحوم محقق در شرایع معتبر قرار فتوا میدهد، مرحوم علامه فتوا میدهد، لکن محقق در شرایع بین این اقسام فرق گذاشت، لکن در معتبر راهی را که شیخ مفید و شیخ طوسی و این بزرگان پیمودن طی کرده است. در شرایع فتوای مرحوم محقق این است که اگر چنونچه این شخص عزم بر ترک دارد یا متهاون متساهل و مانند آن است، بی تفاوت است، تصمیمی نمی گیرد، بد وقت می گذرد، در این دو صورت باید بین قضا و کفاره جمع کند. اما اگر عزم بر قضا داشت و اندزی غیر وقت معذور بود و موفق نشد، قضا واجب است، کفاره واجب نیست. ولی اگر عزم بر ترک داشت یا متهاون و متوانی بود، متساهل و متسامح بود، این باید بین قضا و کفاره جمع بکنند. این رو در شرایع فتوا دادن. لکن در معتبر برابر با فرمایش مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی فتوا به وجوب جمع بین قضا و کفاره میدن و میفرمان به این که این سخن را کاملا میشود از روایات فراوان استفاده کرد و اینها فضلای امامیان که این روایات نقل کردن. در معتبر جلد دوم صفحه 699 این چی میفرماید؟ ولا عبرت به خلاف بعض المتأخرین فی ایجاب الکفارت هنا، که ناظر فرمایش ابن ادریس در سرائر است. میفرماید این که ابن ادریس در سرائر فقط قائل به وجوب قضاست و کفاره را منتفی میداند، به حرف او اعتبار نیست. فهنه ارتکب ما لم یذهب الیه احد من فقهاء الامامیه. او یه مذهب و روش را انتخاب کرده است که هیچ کدام از بزرگان فقه این راه را نرفتن. ایشون قائل است به نفی وجوب کفاره و این حرف رو هیچی نگفت. فنهر تکب ما لم یذهب الیه احد من فقهاء الامامیت فی ما علم تو، تا اونجا که من تفحص و تتبع کردم این راهی را که مرحوم ابن ادریس فرموده است راهی بی سابقه است. بعد فهمد که و روا ما ذکرنا مضافن الى روایتینی که مالکی صحیح محمد مسلم یکی صحیح حریزه است، ابو صباح الکنانی و ابو بصیر و عبدالله ابن سنان. بعد فهمد و هاولای فضلاء و سلفه من الامامیه. خب پس فقها ها که فتواشون جمع بین قضا و کفار است، روات فاضل سلف هم روایت های اونها ناطق به جمع بین قضا و کفار است. خب راهی را که شما ابن ادریس طی فرمودید نه مطابق با سخن راویان سلف است، نه مطابق با فتوای فقهای سلف. و لیس لروایاتهم معارض الا ما یحتمل رده الى ما ذکرنا، این روایت معارض هم ندارد مگر یه روایتی که او هم کاملا قابل توجیه است که اون روایت معارض هم میخونیم. بعد در اون بخش پایانی فهمد به این که تنها در بین فقهای ما که کسی قائل به خصوص قضا نشد، بلکه قائل به جمع بین قضا و کفارن، در بین فقهای سنت هم ابو حنیفه فتوا داد وجوب قضا و کفاره ندارد. لذا برخی از روایاتی که میگوید کفار نیست، گفتن این محمول بر تقیه است، برای اینکه ابو حنیفه میگوید که قضا واجب است و کفاره واجب نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم محقق در معتبر. خب در بحث دیروز همون اشاره شد به این که عمده تبیین نصوص مسئله است. اجماعی در کار باشد که انسان به این اجماع تکیه کند نیست، ولی شهرت قطعی هست و بزرگان این رو فرمایش فرمودن. محقق فرمایشش آن است که سابقین قبل از ابن ادریس کسی فتوا به خصوص قضا نداد، همه قائل به جمع بین قضا و کفار شدن. مرحوم صاحب جواهر هم از شیخ طوسی و شیخ مفید کاملا دفاع کرده، بس ابن ادریس فرمود اینا آدمای کوچیکی نیستن، اینا قیمه مذهبن. اینکه شما گفتید فقط شیخان فرمودن و مؤمن و مقلدوهما و تاب او کتبهما، این چنین نیست، اینا آدم کوچیکی نیستن. عمده روایات باب، روایات باب در بحث دیر اشاره شد که چهار طایفه است. طایفه اولا که مطلق بود خونده شد، که روایت دو باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان بود که اون صحیح خونده شد و ظاهرش این است که اگر کسی بدون عذر روزه ماه مبارک رمضان را نگرفت کلن یا بعضن، و در بین دوتا ماه مبارک رمضان هم مریض نبود و می توانست روزه بگی قضا به جا بیارد، به قضا به جا نیاورد تا ماه مبارک رمضان بعدی، اونگاه باید هم قضای روزه های ماه مبارک رمضان قبلی را انجام بدهد هم کفاره. که این صحیحه محمد صحیحه زراره که صحیحه روایت دوم باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان بود، مطلق بود، همه این حالات رو شامل میشد. یعنی این صف فرض رو در بر میگرفت، چه اونجا که عازم بر ترک است، چه اونجا که مردد است، چه اونجا که عازم بر فعل است، لکن عند الضیق مبتلا به عذر شد. و مناسب با این روایت 2:25 فی الجمله مناسب باشد روایت 5 همین باب 25 است. روایت 5 موثقه سماع است که میگوید سألت عن رجل ادركه رمضان و علیه رمضان و قبل ذلك لم يصمه قال يتصدق بدل كل يوم من رمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي ادرك فاذا افطر فليصم رمضان الذي كان عليه. سماع میگوید من از حضرت سوال کردم کسی که ماه مبارک رمضان بعدی رسید در حالی که روزه های ماه مبارک رمضان قبلی به عهده او بود، حضرت فرمود که این ماه مبارک رمضانی که در پیش هست وظیفه روش انجام میداد که هیچ، بعد از و برای هر روزی از روزهای ماه مبارک رمضان سابق کفاره پردازد، بعد از گذشت این ماه مبارک رمضان که ماه مبارک رمضان دوم هست قضای ماه مبارک رمضان اول انجام میداد. ذیلی دارد که شاید نشانه هم بر استحباب بشود و مانند اون که در بحث مسئله 13 هم گذشت. لذا عرض شد به این که روایت 5 باب 25 فل جمله مناسب با روایت 2 این 25 است، یعنی موثقه سماع فل جمله مناسب با صحیح زراره است نه بل جمله. چه این که روایت 3 همین باب هم فل جمله مناسب هست که روایت ابی سبا کنانی است. 3 این باب که روایت ابی سبا کنانی هم در مسئله 13 مبسوطا خونده شد، میگوید سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل علیه من شهر رمضان طائفته، سوال کردم حضرت که چند روز از ماه مبارک رمضان بر عهده کسی است روزش نگرفت، ثم ادرکه شهر رمضان قابلن، قبل از اینکه قضای ماه رمضان گذشته را انجام بدهد، ماه رمضان قابل و مقابل و آینده فرا رسید. حضرت فرمود علیه ان یصوم، یک وظیفه، و ان یطعم کل یوم مسکینا، این دو باید جمع کند بین قضا و کفاره. فین کان مریضن فی ما بین ذالکه حتی ادرکه شهر و رمضان قابلن، اگر بین دو تا ماه رمضان مریض بود و توان قضا نداشت، فلیس، و بعد از ماه رمضان دوم بخواد وظیفه قبلی انجام بدهد، وظیفه او فقط قضاست، فلیس علیه الا صیام ان صحه. و این تتاب المرض علیه فلم یسه فعلیه ان یطعم لکل یوم مسکینا، اگر بین دو تا ماهوارک اصلا مریض بود که فقط کفاره است لا غیر، و اگر چنین که بین دو تا ماه رمضان سالم شد و عمدن نگرفت، هم قضاست هم کفاره، و در بعضی از صور که خصوص قضاست، که این سه حکم را روایت ابو سبا کنانی در بر دارد. خب روایت ابو سبا کنانی یعنی سه باب 25 و موثقه سماع یعنی پنج باب 25، اینا جز طایفه اولا محسوب میشوند که ظاهرشون مطلق است. البته اونی که حرف اساسی را در اطلاق میزند همون صحیحه زراره است که دو باب 25 است، اون وقت سه و پنج این باب تا حدودی مناسب با او هستند. اینا طایفه اولا بودند. طایفه ثانیه دلالت میکردن بر جمع بین قضا و کفاره در حال توانی و سستی، که روایت یک و یازده باب 25 بود که اینها در بحث دیروز خونده شد. اما طایفه ثالثه از این مقداری قلیستر است که عنوان تهاون را ذکر میکند که بالاتر از توانی است. اون روایت یک باب توانی دوی باب یک باب 25 بود که گذشت. اما اونچه که بالاتر از توانی است مسئله تهاون هست، که روایت شش این باب است. شش باب 25 روایتی است که مرحوم کلینی از عن القاسم بن محمد عن علی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند. بونی است که اذا مرض الرجل من رمضان الی رمضان ثم صحه، ای کسی ماه رمضان اول در اثر بیماری موفق به روزه گرفتن نشد و چون بین دو تا ماه رمضان هم این بیماریش طول کشید و مستمر بود، موفق به قضا هم نشد تا ماه رمضان بعدی مریض بود، بعدن درمان شد، فإنما علیه لکل یوم افطره فدیة طعام و هو مد لکل مسکین، که این بحثش در مسئله 13 گذشت که کسی لعذرن ترک کرد اداءً و قضاءً معذور بود، خب وظیفش کفاره است، همون کفاره چه کاره. فمود به کذالک ایزن فی کفارت الجمیع و کفارت الزهار مدن مدا، و این صح فی ما بین رمضانین فإنما علیه ان یقضی الصیام، اگر ماه مبارک رمضان قبلی مریض بود ولی بین دو تا ماه مبارک رمضان سالم شد بخواد وظیفه‌شو انجام بده، تنها قضاست و کفاره نیست. اما فإن تهاون بهی و قد صحه فعلیه الصدقه و الصیام جمیعا، اگر بین دو تا مبارک رمضان در حالی که سالم بود تهاون و هون و سهلنگاری و سستی و مانند اون روا داشت و قضا به جان نیاورد تا ماه رمضان بعدی، این باید جمع کند بین قضا و کفاره. فهن تهاون بهی و قد صحه ف فعليه صدقت و صيام جميعا لكل يوم مد اذا فرغ من ذلك رمضان. اگر از ماه رمضان دوم فراغت پیدا کرد نسبت به ماه رمضان اول هم باید غذا به جا بیارد هم باید کفاره. این جمع بین غذا و کفاره مخصوص به حال تهاون هست، منتها مشکلی که در این روایت هست این است که از نظر سند گفتن به این که اینی که مرحوم کلینی از قاسم ابن محمد ان علیین ان ابی بسین، این علی هم علی ابن ابی حمزه بطائنی نیست که قائد ابی بسیر بود، این علی ابن ابی حمزه بطائنی مشکلش همون بود که وقتی هم مفصل بحث شد که این وکیل وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه بود، وجوهات شرعی پیش او بود، بعد از شهادت امام کاظم سلام الله علیه برای اینکه وجوهات شرعی رو به امام بعدی برنگرداند قائل به وقف شد، واقفیه شد، روایاتی جعل کرده است که وجود مبارک امام کاظم رحلت نکرده است یا ما امام بیش از هفت امام نداریم، هفت امامی هستیم، امام هشتمی نداریم و ماننده. هم اون خیانت را روا داشت وجوه رو به امام هشتم نرسون و هم روایاتی جعل کرد که امام بیش از هفته نیست. خب یه همچه آدمی نمیتواند حرف او معتبر باشد. بعضی هم آمدن گفتن به این که باید فرق گذاشت بین روایت هایی که قبل از وقف و جعل از او رسیده است و روایت هایی که بعد از وقف رسیده. بعد از این که او واقف شد و کاذب شد و جائل شد، البته روایاتی که نقل کرده است مورد اعتماد نیست، اما قبل از این که به این وضع مرسد چطور وجوه شرعی رو به او میدادن برای او ذمه میشدن. خب روایات او هم در قبل از وقف حجت بود، این تفسیر باید داد. اما حالا این روایت قبل از وقف نقل شد یا بعد از وقف هم اون شاهد تاریخی میطلبد و بعد از وقف هم کسی سعی نمیکرد که از اون روایت نقل بکند. البته خطر دنیا این هست، اینی که آدم میخواد راحت زندگی کند، این دعاها بهتر زندگی کردن رو آدم نشون میدن. تنها مسئله غفران ذنوب و بهشت دو آخرت و امثال ذالک دونید یه بخش قابل توجه این ادعیه اینه که آدم خوب زندگی کنه. تو این بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه دارد که اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی و اعمر قلبی به طاعتی که لا تخزنی معصیتی. آدم اگه چیزی رو دوست نداشته باشه رسوا نمیشه. همه گرفتارها اینه که آدم وقتی به دنیا دل بست اگه به اون نرسی غصه میخوره، به فکر کارشکنی است. اگه دستش بر بیاد به فکر براندازی و کارشکنی است. بر نیاد به حسادت و غیبت میپردازه، به حسادت و غیبت موفق نشد به خودخوری میپردازه. و اگر چیزی به او برسه که گرفتار مرح و فرح میشه. برای این که آدم به این سرطان و ویروس مبتلا نشه از خدا میخواد خدای محبت دنیا از دل من بیرون بر، آدم راحت. الان اگر به کسی بگوین مثلا در فلون منطقه هندوستان فلون کس به مقامی رسید، میگیم خب به ما چی؟ به ما ارتباطی ندارد. یا یه چوب کبریت رو شما به کسی بدید، ما در بعضی یک چوب کبریت خیلی سخییم چون یه چوب کبریت برای ما ارزشی ندارد. فهمون کل دنیا برای شما همین باشه، خب خیلی ها به جایی رسدن، خب به من چه، به تو چه، کار بگه به دست ماست. دیگری می آزماید، یه چند روزی این کاره، چند روزی اون شخص سر کاره. تلکل ایام نداوله بین الناس، ما یه وظیفه‌ای داریم انجام میدیم، شد شد خدا رو شکر، نشدم خدا رو شکر، بیش از این که ما نگفتن کار انجام بدید که بعد راحتیم. لذا مؤمن همیشه راحت است. این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون مطلق است، اختصاصی به قیامت نداره. اگر خدا نکرده آدم بیراه رفته است ولو سالیان متمادی فقه خونده باشد، خب همین علی ابن ابی حمزه روایت نهم میکرد، فقه میخوند، درس میخوند، تفسیر میخوند، کلام میخوند، اینا رو یاد میگرفت دیگه. و از در مسائل عملی هم مورد اعتماد باب الهوا جل الله بود، وکیل امام هفتم بود. بعد همین وجوهات شرعی بالاخره او رو گرفت، اصل و فرع یک جا منکر شد. اینه که امام سجاد سلام الله علیه به ما یاد داد بگید اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی و اعمل قلبی به طاعتک. اومد انسان آزادانه زندگی میکنه، راحت، و هیچ کسی به اندازه انسان آزاد راحت نیست. حالا اگر کسی فرض کنید 80 چوب کبریت از او فوت شد، این قصه نمیخورد که کل دنیا رو یه چوب کبریت میدونه. یا دیگران به مقام رسیدن، خب به من چه، به تو چه؟ اونم اعتبار است. اونی که میارزد که ما او رو رها کردیم، اینی که نمیارزد به دستم، هم دو تا سبب اسباب منع صرف در او هست، یکی بیارزش است، یکی اینکه به دست ما نیست. مگه ما نحنو قسم نابینه هم معیشت هم، مگه قاسم معیشت ما ایم یا ذات اقدس اله هست؟ بعد اسلامی بیجا داره قصه میخوره. یعنی هر منطقی است، این منطق مستده به صورت دعا در آمده. لذا لذت زندگی رو همین ائمه بردن و شاگردان اولیه اونها. وگرنه این خطر علی ابن ابی حمزه بطحانی خیلی ها رو تهدید میکنه. خب چجور میشود انسان حجت خدا رو ببیند، معجزات را، کرامات را، ولایت مطلقه باب الهواج الله را ببیند، باید برای یه مختصر مال بیاد اصل فر رو منکر بشود؟ اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. به هر تقدیر این علی، این روایت ششم مشکل علی ابن ابی حمزه بطحانی رو دارد. پس سندش که اینه، دلالتم آیا فئن تهاونه در حدی هست که صحیحه زرار رو تقیید کنند؟ یعنی اگر تهاون نبود الا ولا بود کفار نیست، یا نه بیان مصداق کامل تر را ذکر کرده است؟ خب پس چون مشکل سندی دارد توان تقیید ندارد، ما نمیتوانیم به وسیله روایتی که راویش علی ابن ابی حمزه بطحانی نیست دست از صحیحه زرار رو برداریم. اون که مطلق است که مگر اگه کسی ماه رمضان عمدن روزه نگرفت، بعد بین دو تا ماه رمضان هم به قضا موفق نشد تا ماه رمضان بعدی، این گذشته از قضا روزی یه چرک کفاره باید بپردازد، بگیم حالا این در صورت تهاون هست و اگر تهاون نبود کفاره ندارد. اینه که مشکل. خب این سه طایفه از نصوص بسته است. طایفه چهارم معارض با این هاست. پس طایفه اولا مطلق بود، طایفه ثانیه و ثالثه که توانی و تهاون را در برداشت تقریبا مقید بود، طایفه رابعه معارض است. طایفه رابعه روایت هفت این باب 25 است که مرحوم کلینی به اسنادی عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد، عن عباد بن سلیمان، عن سعد بن سعد، ان رجلین، که مشکل این روایت هفتم هم همه ارسال اوست. ان ابی الحسن علیه السلام قال سألته ان رجلین یکون مریضن فی شهر رمضان ثم یصحه بعد ذلک، کسی در ماه رمضان روی بیماری روزه نگرفت، اداءن معذور بود ولی غذاءن معذور نیست، فیؤخر الغذا سنتن او اقل من ذلک او اکثر، یک سال یا کمتر یا بیشتر غذا رو تأخیر می اندازه. ما علیه فی ذلک چی بروست؟ قال علیه السلام احب له تعجیل الصیام، من دوست دارم که او غذا رو زود به جا بیاورد، فین کان اخرهو فلیس علیه شیعون، اگر تأخیر انداخت تا مثلا یک سال یا دو سال کمتر چیزی در اونی. خب این کفاره رو نفی میکند و چون کفاره رو نفی میکند اون روایاتی که کفاره رو ساعت میکند هنور استحباب میشود. این جمع دلالی. لکن این از نظر سند مرسل است، توان معارضه اون سه ها صحیحه رو نداره، صحیحه مای مسلم، صحیحه زراره، مانند اون توان معارضه اونها نداره. یکی ثانیاً هم احتمال تقیه است، برای اینکه ابی حنیفه قائل است به اینکه قضا دارد و کفاره نداره. و ثالثاً هن می شود بر صورت غیر تهاون، یعنی ما این چهار تایفی که الان روایت بررسی کردیم، تایفه اولا مطلق است، تایفه رابعه مطلق است، تایفه ثانیه و ثالثه مفصل بین توانی و عدم توانی، تهاون و عدم تهاون اینجا برمی گردن. بعد این چهار تایفه می شود سه تایفه. رو نظم سنایی هم این است که تایفه اولا مطلق است، مواد قضا و کفاره. تایفه ثالثه مطلق، رابعه ثالثه مطلق است، بعد مطلقه و قضا. تایفه ثانیه، تایفه ثانیه بعد از ارجاع توانی و تهاون به یک اصل، یعنی دو تایفه ثانیه و ثالثه که به یک جا برگشت، این دو تایفه میشه یک تایفه. این دو تایفه فرق میگذارن بین توانی و عدم توانی، بین تهاون و عدم تهاون، که اگر این ترک روی سهل‌انگاری بود باید قضا و کفاره رو بپردازد، اگر روی سهل‌انگاری نبود قضا دارد نه کفاره. این راه است که محقق در شرایط ای کرده. مشابه اون راه را مرحوم سید رضوان الله تو عربه پیمود است. مرحوم سید در عربه، رضوان الله در عربه فرمود به این که اگر مصمم بود قضا به جا نیاورد، تا ماه رمضان بعدی عزم بر ترک داشت، وظیفه او جمع بین قضا و کفاره است. یک، اگر سهل‌انگار بود، بی تفاوت بود، در این زمینه اصلا تصمیمی نگرفت، وظیفه او جمع بین قضا و کفاره است. این دو. اما اگر نه، تصمیم داشت قضا به جا بیاورد، منتها وقتی وقت تنگ شده است، نزدیک ماه رمضان رسید، تو ماه شعبان مثلا مریض شد یا مسافر شد، اینجا لا تبعد کفایت القضا. بعد هم فهمود لا یترک الاحتیاط. این لا یترکی که مسبوق به لا تبعد است، با اینکه لا یترک است، لا یترک استحبابی است. لذا سیدن استاد امام رضوان الله و دیگرانی که قائل به احتیاط وجوبی هستند، میفرمان این احتیاط لا یترک، با اینکه خود سید عربه داره که لا یترک. این لا یترکی که مسبوق به لا تبعد کفایت القضا است، این لا یترک استحبابی است، چون مسبوق به فتواست. خب والذی ینبغی ان یقال اینه که اون حالت اولی و دومی، یعنی صورتی که انسان مصمم هست قضا به جا نیاورد یا بی تفاوت هست، یقینا مشمول این روایات هست. تهاون او رو میگیره، توانی او رو میگیره، صحیحه محمد مسلم و زراره ای رو میگیرن که با جمع کند بین قضا و کفاره، و سخن جناب ابن ادریس ناسواب است. اما اونجا که نه، عزم بر قضا دارد، عزم بر قضا دارد، ولی اند زیغ الوقت معذور شد، این اگر اقوا وجوب جمع نباشد، چه این که نیست، احتیاط واجب جمع بین قضا و کفار است. چرا؟ برای اینکه این روایت توانی یا روایت تهاون و همچنین روایت تزیی که در روایت فضل مشازان هست، اینقدر ظهور ندارد که بتواند صحیح زراره و صحیح محمد بن مسلم را تقیید کند، چون در تقیید قسمت مدار بس شدت ظهور است. همین کسی که واجب به عهده اوست، این ده یازده ما تأخیر می اندازد، این مصداق توانی است، این مصداق تهاون است. اگر هم مستاق نباشد، بالاخره نمی شود با این مقدار صبر اون را از اطلاق لمیسون بینه هما بیرون برد. این تزیه کرده است. البته درجات احتیاط فرق میکند. مثلا اگر کسی یک هفته در ماه رمضان مریض بود بعد از ماه بعدن هم درمان شد و بقیه روزها را ادهان به جا برد، و بعد از ماه رمضان هم تصمیم گرفت که اون یک هفته را قضا به جا بیاورد، منتها به این فکر بود که ماه رجب در پیش است، ماه شعبان در پیش است، روزی گرفتن در اون ماه افضل است، من این چند روزی که باید قضا به جا بیاورم اون ماه انجام میدم، منتظر افضل الاوقات بود. بعد وقتی ماه پربرکت رجب و شعبان رسید است، مریض شد. خب احتیاط در اینجا خیلی ضعیفتر از احتیاط است در جایی که کسی میگفت خب حالا میگیریم بالاخره، هنوز که خیلی وقت داریم، بعد اون اواخر هم سفر برای او پیش آمد یا مرض پیش آمد، خیلی فرق دارد به احتیاط ها. ولی بالاخره احتیاط واجب این است که بین قضا و کفاره جمع بکنم، برای اینکه صحیحه زرار به صحیحه محمد مسلم کاملا شامل می شود. روایت تزیعی که آمده، عنوان تزیع 1، عنوان توانی 2، عنوان تهاون 3، اینا توان تغییر را ندارن به صورتی که این سه ها از اطلاقشون بیافتن، برای اینکه چون معنای احتیاط آن است که فقیه دستش روش باز نیست، ما احتمال تغییر میدیم، چون ما در مقام استظهار این احتمال رو که میدیم، چون در مقام استظهار این احتمال میدیم، به طور جزم نمیشود به اطلاق تمسک کرد. مثلا در روایت فضل ابن شازان دارد که لتزیعهی، خب همین محقق در معتبر در شرایع، همین محققی که در معتبر فتوا به جمع داد، همین محقق در شرایع گفت در اون صورت قضا واجب است، کفاره واجب نیست. کنیت اقوا هست در صورتی که ما جزم به عدم تغییر داشته باشیم، ولی احتمال تغییر بدیم که این سه تا عنوان در سه روایت که روایت سندش هم صحیحه معتبره، در روایت فضل میشازان دارد که چرا این شخص باید قضا و کفاره برده زد، به دلیل تزییعهی از صیام. حالا اگر کسی، یه انسان متشرع متعبدی، یه هفته مریض بود در ماه رمضان، یا سفر واجب داشت، بیت الله رفته بود، نذر کرده بود به عمره، بالاخره یه سفر مشروعی داشت، مراجع بود، یا تو جبهه بود، یه هفته در جبهه بود، موفق نشد به روزی گرفتن، بعدم کاملا تصمیم گرفت که بعد قضا به جا بیاورد، منتها به این فکر بود که ایام البیض رو جبران کند، به فکر افضل اوقات بود، ولی اتفاق افتاد اون ایام ماه رجب و شعبان مریض شد. این مشمول تزیع است که حضرت فرمود چون تزیعی کرده صیام را، باید بین قضا و کفاره جمع بکنند. اینی که انسان نمیتواند جزم داشته باشه که تزیع کرده، اینی که فتوای به احتیاط داد. الحمدلله رب العالمین.